اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت مهیای به نام نامی صدیقه طاهره سلام الله علیها، توفیق است آیات بینات سوره مبارکه فاطر را تقدیم می داریم و الان هم دیگه در قسمت هایی که رو به پایان سوره خواهیم رفت، آیاتی که تلاوت شد، آیه 38، 39 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت تقدیم می شود. سخن به اینجا رسید که گروهی در قعر دوزخ و قهر الهی و نار و جهنم تقاضای این رو میکنن، به ادعای این میکنن که اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، خدایا ما را بازگردان به دنیا تا ما عمل کنیم عملی شایسته و صالح، نه آن رویه پیشین. یعنی ادعا میکنن که حاضرن به دنیا برگردن و تغییر رویه بدن، روش خودشون رو عوض کنن. خطاب رسید خیر، اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، آیا مگر نه این بود که شما فرصت کافی رو در اختیار داشتید، عمر متمتع بهرمند به مقدار، نظیر بیدارگر معلم مربی کافی، هیچ مشکلی در کارتون نبود، اما به اینجا رسیدید که رسیدید. اشاره کردم خدمت دوستان اساساً به طور کلی در رویه حرکت انسان‌ها و سیر وجود بازگشت و ارتجاع وجود ندارد. یعنی انسان‌ها از دنیا به رحم باز نمی‌گردند، از رحم به صلب پدران بر نمی‌گردند، از عالم برزخ به دنیا بازگشت ندارند، از قیامت به برزخ کسی بر نمی‌گردد. اصل این نیست که به طور کلی بازگشتی به دنیا باشد برای عمر دوباره، برای تحصیل حیات دوباره، زندگی دوباره، ثواب و عقاب دوباره، چنین چیزی وجود ندارد. پاسخ کلاست. این داخل پرانتز فقط این جمله رو بازگو کنم، چون سوال شد دیشب هم دوستان بعضن پرسیدن، الان هم خدمت بعض از عزیزان. این قصه به ماجرا و مبحث رجعت ربطی نداره. در بحث رجعت، اولا رجعت استثناست، نه اصل. همگان که رجوع به دنیا نمی کنند به قاعده و قانون رجعت. این در خصوص معصومین علیهم السلام و بعض از خواص است. و فلسفه رجعت و بازگشت نه اینه که برگردن در دنیا دوباره عمل کنند که ثواب و عقابی جمع کنند، نه، اینا کسانی هستند که ساختند اون چه می خواستند برای آینده بسازند و تکلیف خودشون رو با آینده روشن کرده بودند. اینها را اگر خداوند به استثناء برمیگرداند که دیگران از وجود اینها منتفع بشن و برخوردار باشن، نه اینکه خودشون فایده ای دوباره از زندگی ببرن، چنین چیزی نیست. اینها که تقاضای بازگشت میکنن، تقاضای بازگشت میکنن که دوباره زندگی کنن، تغییر ایجاد کنن، خودشون رو اصلاح کنن، بهره ای ببرن، فایده ای حاصل کنن. کلا، هیچ فایده ای ندارد. اشاره کردم که حضرت پروردگار تصریح میکنه در قرآن، اینها کسانی هستند که لو ردو لعادو لما نهوان، اگر هم خداوند به اینها فرصتی بدهد به دنیا برگردن، همان میکنن که انجام میدادن قبلا، هیچ خیری در وجود این جماعت نیست. پس یک رجعت استثناس اصل نیست، یه استثناس، اون هم با این تفاوتی که با بحث بازگشت به دنیای این جماعت وجود داره که توضیح دادم که ابهام ذهنی نباشه. به اینجا که رسید به دنبال اون فرمود ان الله عالم غیب السماوات والارض، خداوند عالم غیب آسمان ها و نهان آسمان ها و زمین است. گویا گوشه به همین نکته داده میشه، به اصطلاح یه تعریضی به این بحث که اگر خداوند فرصتی هم دوباره نمیدهد، میداند که دروغ میگویند، میداند که اینها اگر به دنیا هم بازگردن باز همان میکنند که انجام میدادند. دیشب از نکردیم، بسیاری از انسان ها در زندگی چقدر به خودشون قول میدن که من این کار میکنم این کار میکنم، تو شدت تو حدت قرار میگیرن، دشواری ها و سختی ها برمیگردم، اصلاح میکنم خودم، اما باز آش همان آش و کاسه همان کاسه. وقتی فشارها برداشته میشه، مشکلات رفع میشه، باز تغییری دیده نمیشه، همون رویه رو پیش میگیرن و عمل میکنن که ده ها بار قرآن این موضوع رو متذکر میشه در همین دنیا در حق بسیاری از انسان ها. فرمود خداوند علم دارد به غیب آسمان و زمین. دیگه چیزی نیست حال و دل و وضع و نیت انسان ها که برای خداوند پوشیدگی ندارد، چون انه علیم به ذات صدور، خدا به نهانخانه وجود آدمیان و اسرار درونی جان آدمیان علیم، آگاه و بصیر است و می داند چه بکند با بندگان خیش. به این قسمت که رسیدیم، یعنی این تتمه بحث دیشب بود، اون آیه حالا یه بابی رو باز می کند حضرت باری تعالی بعد از این که فرمود اولم نعمرکم، مگر نه اینه که ما یه فرصت متمتع و یه وقت کافی به عنوان عمر به شما انسان ها دادیم و این عمر هم می توانست نجات بخش شما باشد. موضوعی رو در خطبه قبرا 83 نهج البلاغه امروز خدمت دوستان عزیزانی که مشترکاً خدمتشون هستیم شب و صبح اونجا مطرح کردیم و اشاره کردیم اساساً به طور کلی اگر بنا باشد انسان بر اساس آزمون و خطا زندگی کنه، یعنی هر چیزی رو تجربه کند، اشتباه هست، درست است، بعد بداند، عمل کند، هیچ فرصت کافی ندارد عزیزان. عمر به اون قاعده و اندازه نیست که انسان مدام در حال آزمون و خطا باشد که این درست است، اون درست است، پس این اشتباه بود، نتیجه شو دیدیم، دیگه عمل نکنیم، حالا این کارو بکنیم. کفاف نمی کند عمر برای چنین چیزی و این همه تجربه کردن، بلکه راه این است که انسان از تجربه دیگران استفاده کند و بهره ببرد و این قانون خداوند است، فرصتی است که خدا پیش روی انسان قرار داده است. امیر المؤمنین فرمود و خلف لکم، خدا برای شما آثار الماضین، اثر گذشتگان، رویه اونها، نتایج اونها رو برای شما یه سرمایه بزرگ باقی گذاشت. ببینید، عبرت بگیرید، راهتون بشناسید، راه های موفقیت، سقوط، زوال، صعود رو ببینید در زندگی دیگران، اعتبار کنید، عبرت بیاموزید و زندگی خودتون رو بر اساس اون. بلا اگر بنا باشد که ما صرفا چشممون رو ببندیم و خودمون همه چیز رو امتحان کنیم درست است یا غلط است، بعد ثواب رو انتخاب کنیم، این همان میشه که اشاره کردم اینجا جایی است که باید انسان دو عمر بکند، با یکی اون تجربه اندوختن، با دیگری تجربه بستن به کار، و چنین چیزی جز قانون الهی و خداوند نیست. حالا با این مقدمه، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، خداست اون ذاتی که شما را خلائف در زمین قرار داده است. خلائف جمع خلیفه است. خلیفه به کسی میگوین که من یخلف عن الغیر، کسی که یخلف یعنی جانشینی و جایگزینی از غیر می کند، به تعبیر ما نیابت از غیر می کند، از دیگری می کند. خلیفه یعنی جانشین، اون کسی که به جای دیگری حکمی، حرفی، عملی و کاری می نشیند و ادامه می دهد، این میشه خلیفه. در قرآن این واژه رو وقتی می بینیم گاه به شکل مفرد آن دیده می شود، گاه به شکل جمع آن، خلائف مانند اینجا. دو مفهوم هم در مورد خلافت در قرآن هست که با این مفرد و جمع بودنش بدون ارتباط نیست به نظر بنده، و اون اینه، گاه صحبت از خلیفه که وقتی میشه و جایگزین شدن میشود، همان است که میدانیم که با اصل وجود انسان و فلسفه حیات بشر در روی زمین ارتباط مستقیم دارد. همان میشود که خدای سبحان فرمود از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. آیه 30 سوره مبارکه بقره شروع میشه یه باب مهم و گسترده‌ای که پروردگار تو به فرشتگان گفت که من بنا دارم در زمین خلیفه قرار بدهم، انی جاعل فی الارض خلیفه. بعد چه چیزی رو مشاهده فرمودید؟ بعد میبینید که شخصیتی به نام آدم ساخته میشه، پرداخته میشه، فهزا سویته و نفخت و فیه من روحی، جسم اون آماده و انگاه جان و روح در او دمیده میشود، علم آدم الاسما و کلها، مورد تعلیم الهی قرار میگیرد و شد آن که شد که میدانیم. آدم شد اون گزاره این که خداوند میگفت، یعنی آدم شد چی؟ خلیفه. خب آدم الان خلیفه از کیش؟ چه کسی است؟ کجاست؟ مسلم این خلیفه‌ای که اینجا مطرح میشه در مورد آدم به شکل مفرد هم کلمه خلیفه آمد، یعنی الخلیفه عن الله تبارک و تعالی، یعنی خلیفه از خداوند. بعد میگید مگر خدا یه وقتی نیست که نباشه بعد نیاز به جانشین را جایگزین داشته باشه؟ خداوند که هو معکم اینما کنتم و توکل علی الحی الذی لا یموت، خدایی که همیشه حاضر و ناظر است. نه، اون خلافتی که اونجا مطرح میشه خلافت از ذات حق نیست، خلافت از صفات خداوند است. یعنی خداوند آدم رو می آفریند، بنی آدم رو می آفریند، این توانمندی رو به آدم و فرزندان آدم میده که بیشترین سهم و بهره رو از صفات الهی در وجود در میان موجودات ببرند و خداگونه عمل کنند، همان گونه که اقتضای صفات الهی است در آدم مخلوق. یعنی ساده عرض میکنم، یعنی همان گونه که خداوند علیم است اینها هم علیم باشند به مقدار بشری و وسع مخلوقی، همونی که خداوند قدیر است اینها هم قدیر باشند، حکیم است حکیم باشند، لطیف است لطیف باشند، ستار است ستار باشند. اون ویژگی ها و صفاتی که منحصر به خداوند نیست، مانند اون صفات الوهیتش و ویژه بودن و اون که نمیشه از اینها نیابت کرد، انسان، آدم، بنی آدم، خلیفه از خداوندن در وجود، یعنی صفات الهی در وجودشون می آید، اونگاه به نیابت از خداوند در میان خود و در آفرینش این صفات رو اعمال می کنن، انجام می دن. و نهایت کمال بشری هم بدون حرف و حدیث، اوج انتهای وجود انسان و ظرفیت پایانی انسان هم همینه که وجود او آینه ای باشد تمام نما برای تابش صفات خداوند، بشه وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. وجود مبارک امیرالمؤمنین، صدیقه طاهره، ائمه هدات مهدیین، ابراهیم، موسی، عیسی، نوح، این بزرگانی که صفات خداوند در وجود اینها جلوه‌گیری میکنند، این میشه خلافت. یه خلافت در قرآن اینه، یعنی خلیفه از خداوند. اما وقتی که کلمه خلیفه به شکل جمع به کار برده میشه، اینجا نیابت و خلافت از خداوند قاعدتا مطرح نیست، بلکه جانشینی و جایگزینی انسانها از نسلهای پیشین مطرحه، مانند این آیه شریفه هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، خداست اون کسی که شما را جایگزین هم میکند در زندگی و در زمین و در ارض. گروهی می آیند و گروهی می روند، در سفر زندگی آمد و شد کار ماست، نو پسری می رسد که پدری می روند. این آمد و شدها سرنوشت محتوم انسان و وضعیت انسان در روی زمین است، این جایگزینی ها و خلافت ها و جانشینی ها. بسیار خوب. خب نتیجه این تذکری که قرآن میده و این که هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، چرا این گفته میشه؟ با همون جمله‌ای که عرض کردم، اساساً وجود انسان‌ها در روی زمین با تمام نتایجی که نسل‌های قبلی گرفتن آینه‌ای میشود برای نسل‌های بعدی. شناختن عوامل سقوط انسان‌ها، چی شد که یه جماعاتی به زوال و نکبت رسیدند، یک گروهی از انسان‌ها به اوج و سعادت رسیدن به شکل جامعی. چی شد که فلان قوم نابود شدن؟ لوط، قوم لوط چرا بدین نکبت رسیدن؟ قوم شعیب چرا چنین شدن؟ فلان جماعت، فلان سلسله، دودمان، پایان سلسله نمیدونم عرض به خدمتون صفویه چی بود؟ پایان قاجاریه چی بود؟ تمام اینها اونیست که خداوند مطرح میکنه به شکل کلی. حالا این بیار جزئی ترش کنید. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. از در داریم میریم بیرون نگاه میکنیم به این سنگ نبشتهی که بر دیوار این بنای شریف نوشته شده است. خیلی از اسامی رو میخونید، اسامی که اونجا نوشته، بانیان و مؤسسین و بنیانگذاران این بنای شریف و این هیئت محترم و این جماعت محترم در سالهای دیر تا همین نزدیکی که در این 15 سالی که من میام اصفهان دیدم خیلی از اینها رو که زانو زدند اینجا مثل عزیزان نشستند و در خدمتشون بودیم و باب مراوده و دوستی و آشنایی با ایشان باز شد که نیستن در میان ما. بعضی از اونها از اون اسامی فرزندانشون الان هستند، بعضی ها فرزندانشون هم اینجا نیستن. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. رفتند اون پدران، فرزندانشون اومدند. چی شد؟ این جای عبرت هست، جای توجه هست که اگر رفتند و نامشون بر این سنگ نوشته حک شد، ما هم می رویم یا نامی از ما باقی می ماند یا به این مقدار هم نامنی که از ما باقی نمی ماند. این هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. داره این جایگزینی ها رو خداوند آن به آن نشان میده. هر که آمد امارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت. نشستید با هم میگید میدونید یه خونه مال کی بوده؟ مال فلانی بوده، خدا رحمتش کنه، اونجا فلانجا دفن است، ما الان تو اون خونه ساکنیم. میدونید این باغ مال کی بوده؟ مال فلانی بوده. داره جایگزین میشن انسان ها، خلیفه میشن فردشون، نسلشون، امتها، نسلها. و خداوند این فرصت رو به انسان داده است که بنگره، نگاه کنه به پیشینیان، راز توفیقشون، شکستشون، موفقیتشون، خوشنامیشون، بدنامیشون، نیکنامیشون، اینها رو بررسی کنن و حجتی و آیتی و آینهی پیش روی خودش قرار بدهد. این دیگه همه تون بلدید و حفظید این رو. امیرالمومنین از شرق بغداد انداختن به طرف شمال برن، رسیدن به مدائن، آنگاه برخورد کردن با تا و کسرا و ایوان مدائن. یکی از یارانی که همراه امیرالمومنین بودن وقتی نگاه کرده خرابه های بازمانده از ساسانیان رو، زیر لب شروع کرد این شعر رو بخوندن. این یار امیرالمومنین، جرت ریا علا رسوم دیارهم که انهم باتو علال میادی. جرت ریا علا رسوم دیارهم، باد داره رو خرابه های این سرزمین میوزد و این آثار اینها داره، این قبار و خواب گرفته است این بساط. این چی بوده؟ این همونجا بوده است که آن قصر که جمشید در او جای گرفت، آهو بچه کرد و رو بهارام گرفت، بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. مرغی دیدم نشسته بر باره طوس، در پیش نهاده کله کیکاووس، با کله همی گفت که افسوس افسوس، کو بانگ جرس ها و کجا ناله کوس. این شعر رو خون، این شعر عربی خون. جرت ریاح علا رسوم دیارهم و که انهم باتو علال میادی. اینا مردند و خفتند و رفتند بر میاد الهی. امیر رو فهمتن نه نه نه، اینو نخون، اینو بخون. کم ترکو من جنات رعیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین و کذالک اورثناها قوما آخرین فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانو منذرین. سوره مبارکه دخان. کم ترکو من جنات و عیون، چه بسیار از ثروت ها، موقعیت ها و شرایط رو گذاردند، رفتند، پست ها، مقام ها، جایگاه ها همه رو نهادند و رفتند. خداوند به میراث داد این مکان و فرصت و موقعیت رو به دیگران و نسل‌های بعدی. نه آسمان بر این مردگان و رفتگان گریه کرد، نه زمین بر اونها گریه کرد. امیرالمومنین این آیات رو خوندن، خودشون گریستند. کم ترکو، نگاه کردن به تاق کسرا، ایمان مدائن. کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین، آیات رو خوندن. این همونه که بعد در تحفه العراقین میخوانید هان ای دل عبرت بین، از دیده عبر کن هان ایوان مدائن را، آینه عبرت دان دندانه هر قصری پندی دهدت نو نو، پند سر دندانه بشنو زبون دندان، ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما، بر قصر ستمگاران تا خود چه رسد خزنان. و ادامه اون ابیات زیبای خاقانی شربانی که بازگو میکنه، پرویز که هر روزی زرین تره گستردی، زرین تره کو بر خان. زرین تره دیگه حالا ببینیم به کجا میرسه کار اینها، که وقتی فصل سبزیجات نبود رشته رشته زربفت طلا رو سر سفره مثل سبزیجات میگذاشتن که نگاه کنن تماشا کنن اشتهاشون بالاخره تحریک بشه. کو اون زرین تره برخان کو، رو کم تره کو برخان. برو چی رو بخون؟ کم تره کو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم. خاقانی داره اشاره میکنه به سخن امیرالمؤمنین و حدیث علوی. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، خدا این رو قرار داد. من کفر فعلیه کفرو، اون کسی که با سرمایه کفر رفت فعلیه کفرو، به تمام معنا علیه خود او، به زیان خود او کفر او اعمال خواهد شد. و لا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، و اونها و لا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، و این کفر نمی افزاید در ارتباط بین انسان و خداوند جز مقت و غضب الهی را، نمی جوشاند کفر مگر غضب الهی و خشم خداوندی را. این بین انسان و خدا، اما نسبت به خودش چی؟ ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، و کفر کافران برای خودشون هیچی نیست مگر خسار. این رو بارها گفتیم خدمت دوستان، بخصوص در وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، یا والعصر ان الانسان لفی خسر. خدمت دوستان گفتیم خسر، خسار، خسران به معنای زیان نیست، به معنای زیان نیست، به معنای آسیب نیست. خسر، خسران، خسار به معنای فقدان و رأس المال، تمام سرمایه را از کف دادن. و چه خوشان قماربازی که بباخت هرچه بودش، به نماند هیچش الا حوث قمار دیگر. وقتی هرچی دارید تو بساط از بین میره، آتش میاد به این انبار نابود میکنه، ویران میکنه، میسوزاند، هیچی نمیموند، این میشه خسار. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، کافر خسار داره، هیچی نداره دیگه. تمام رأس المال و سرمایه‌ای که خدا بهش داد تو دنیا همه رو از کف میده. با کفر هیچ برای انسان نمیمونه. اگر کسی مات علی الکفر، مات علی الشرک، با شرک و کفر بمیرد، ولئن اشرکت لیحبطن عملک، هیچی نداره دیگه، هیچ سرمایه‌ای برای او باقی نمیماند. خب الذی جعلکم خلائف فی الارض، چشمتون رو باز کنید، شما رو جایگزین دیگران میکنیم. گروهی اومدن تو این دنیا با کفر و شرک طی کردند و گذراندند، آثارشون رو ببینید، زوالشون رو ببینید، نکبتشون رو ببینید. بین ایشان و خداوند جز قهر و غضب ایجاد نشد. خودشون تمام سرمایه رو از کف دادن، هیچی براشون باقی نموند و به چنین شیوهی از میان رفتن. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا. یه نکته ظریف تفسیری عرض میکنم، فرمود فمن کفر فعلیه کفرو، بعد ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، باز ولا یزید الکافرین کفرهم، دو مرتبه تکرار میشه لا یزید، یعنی نمی افساید مگر غضب الهی، نمی افساید بر ایشان مگر خسران. درست این لا یزید دوم بعد از اولی، این دلیل تکرارش استمراره، همونطور که در باب ایمان داریم. گاه این جمله تکان دهنده رو خدمت دوستان گفتم، استدعا میکنم توجه بفرمایید بیشتر. وقتی میگید من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، یعنی چی؟ من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، یعنی هر کسی که یک کار خیر و حسنه ای انجام بدهد ما ده برابر مزدش میدیم؟ نه، معناش که این نیست. جاعبه جیعبهی یعنی بردن رساندن. من جاعب الحسنه، کسی که بتونه یک حسنه و کار خیر رو به قیامت برساند، ما ده برابر اونجا به او خواهیم داد، 1000% سودش میدیم. من جاعب الحسنه، چرا؟ چون خیلی ها حسنه انجام میدهند اما این حسنات را به قیامت نمیرسانند. مثل این عرض صافی که سوراخ داره و آب کردید داخلش میریزه دیگه، این چیزی نمیرسه به قیامت. متاسفانه کارایی میشه، جوری سیاست گذاری و زندگی میشه که از دست میره. یعنی این ایمان نمیمانه، این ایمان نمیمانه، ای وای، این عمل نمیماند، استمرار نداره. من همیشه به دوستان جوانم که طالبند، مشتاقند، شائقند، همیشه این سفارش رو میکنم: استمرار، استمرار، استمرار. اونی که انسان رو به توفیق در میدان علم میرسونه، معنویت میرسونه، به هر موفقیتی میرسونه، پایمردی و استمرار انسانه، مقاومت و استمرار انسانه. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، کسانی که ایمان آوردید پای ایمانتون بمونید، استمرار تو ایمان داشته باشید، اینه که شما رو با موفقیت میرسونه. و الا راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. ممکنه بعضیا میبینید درخشش خوبی دارن، بعد افول میکنن، تموم، هیچ خبری نیست. اینجا فرمود ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، باز تکرار کرد ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا. این تکرارش یعنی کفر مستمر. اگر کفر اومد و استمرار داشت تا پایان، شرک اومد استمرار داشت تا پایان، میشه این خسار. ولا اگر نسیم لطف الهی وزید، خداوند اون تلنگر رو زد و انسان متوجه شد، تغییر مسیر داد، رویه خودش رو عوض کرد، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، غفران الهی به صحنه میاد، همون کفر شرک هم بدل میشه و جور دیگری خواهد شد و حساب و عنایت و لطف الهی بر سر چنین انسانی بارش میکنند. فرمود الا خسارا. قل ارعیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله، چون به کفر اشاره شد، باید پهلو به پهلوی کفر به چه اشاره بشه؟ به شرک. لذا خداوند دایی بعدی رو در مورد شرک مشرکان مطرح میکنه. قل ارعیتم، یک گفتگوی خیلی عالی، اما این نکته ظریف رو دقت بفرمایید. خدا نمیگوید خطاب مشرکان ارعیتم، آیا شما بررسی نکردین، فکر نکردین؟ میگه قل ارعیتم. یعنی چی؟ یعنی پیامبر تو به اینها بگو، تو به اینها بگو. یکی از زیبایی های کار قرآن همینه، حواستونم باشه، هر جا قل دیدید در قرآن که خدا به پیامبر گفت تو بگو، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، هر جا دیدید بدونید آنچه بعد از قل میاد خیلی سنگینه، مطلب خیلی مهمی است، خیلی وزن داره، به حدی که خدا مستقیم این رو نمیگه، ابتداعا به پیامبر میگوید که پیامبر بگوید. همه قرآن کلام خداست و پیامبر داره کلام خدا رو میگه، اما در یه مواردی میگه قل بگو تو پیامبر به مردمان. یعنی مشخص میشه اینجا در این مکالمه باید یه مقدار این تلطیف بشه با این کلمه قل و بیان پیامبر، شما بگو پیامبر، مطلب سنگینه، جدیست. قل هو الله احد، این سخن را روی با صاحب دلان هست، نگویند از حرم الا به محرم، ما به تو میگیم، تو به دیگران منتقل کن پیامبر. قل ارعیتم، ارعیتم یعنی آیا دیده اید، آیا بررسی کرده اید، دیدن چشم نیست، آیا واقعا تأمل کردید، فکر کردید، بررسی کردید. پاره از ادبای عرب این ترکیب رو معادل با اخبرنی، اخبرونی میدونن، یعنی چی دیدید بگید، حرفی دارید بگید، حرف حساب دارید بگید. قل ارعیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله، بگو پیامبر آیا واقعا، بگید به من، خبر بدید به من، گزارش بدید، آیا بررسی کردید، میدونید این شرکایی که شما برای خداوند در نظر گرفتید و تدعون من دون الله و عبادت میکنید اینها رو جز خداوند، ارونی، مازا خلقو من الارض، اینا چی آفریدن، اینا چه تولیدی دارن، اینا چه خدمتی بشریت کردن، اینا چه نقشی در وجود و آفرینش، کجای خلقت به دوش اینها بوده است، چه بخش از آفرینش رو اینها رقم زدن. بسم الله بگید برای ما، بیایید بحث کنیم، گفتگو کنیم. خداوند پیامبر رو دعوت میکند که با همین مشرکان بنشیند و گفتگوی منطقی و استدلالی و برهانی کند. شما دلیلتون رو بیارید برای کسانی که در کار خدا اینها رو شریک میدانید و معتقدید که اینها نقشی دارن تو آفرینش، لذا عبادتشون میکنید. لاتن مناتن و ظاهر چی هست؟ شرقند، غربند، عربیند، عجمیند، هندیند، یونانیند، فرقی نمیکند. آفرودیت است، آناهیتا است، جوپیتر است، شیواست، برهماست، ارزلات است، منات است، عزا، فرقی نمی کنه. از هر زبان بگید اینها، بگید اینها چه نقشی تو وجود دارن. قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله ارونی، بگید درست منطقی بگید، دلیل بیارید، نشون بدید به من. ماذا خلقو من الارض، اینا تو زمین چیکار کردن، چه نقشی دارن، کجای زمین دست ایناست، بگید این قسمت این کار ایناست، نشون بدید، ثابت کنید این رو برای من. خالق و کل شیئن، خداوند خالق و کل شیئن. همین سوالی که پیامبر از اینها میکنه، اینا جوابشو خودشون میدن، میگن بله ما قبول داریم که اینا کاری نکردن، اینا چیزی نیافریدن. یعنی این پرستندگان بت و این مشرکان بت پرست زمان پیامبر مدعی خلق برای بتانشون نیستند. اینا میدونن که این بت‌ها چیزی نیافریدن، اینا که این قدرت این توان رو ندارن که در کارگاه خلقت. بارها عرض کردم ببینید در مورد آفرینش و خلقت عزیزان ما دو خط بیشتر نداریم، یا این آفرینش خالق دارد و اون خداست، این یه خط، یعنی نمیشه بگید این وجود پدید آورنده دارد و غیر الله تبارک و تعالی است، هیچ چیزی این ادعایی نکرده. اونهایی که داد زدن گفتن انا ربکم الاعلا، نگفتن من آفریدم، گفتن منافعش بال ماست، ما ربیم، امورات دست ماست، نگفتن که ما. همین مشرکان مکه و مدینه رو، همین جماعت عرب رو هم که پیامبر با اینها صحبت میکنه، وقتی بهشون گفت ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، کی آسمان و زمین را آفریده است، لیقولن الله. پیامبر اینا به شدت میگن الله، اینا تو خلق شکی ندارن، نمیتونن حرفی بزنن. ارائیتم، بگید کی آفریده است. ببینید یا وجود آفریدگار دارد یا ندارد، اگر دارد خداست، اگر میگید نداره پس میگید تصادف چیز، خب بیاد اثبات کنید، اون بحث دیگه نیست. این بخش از خلقت مدیون و وامدار کسی جز خداوند نیست، این خداست که خلق السماوات و الارض، آفریننده و طراح وجود و هستی، ذات پروردگار است و بس. خب حالا فرمود ارونی مازا، از اینجا شروع میکنیم، پس بگید اینا چه نقشی تو آفرینش دارن، اثبات کنید برای ما. مازا خلقو من الارض، از زمین، تو زمین اینا چه نقشی دارن در زمین. برید بالاتر، ام لهم شرکن فی السماوات، یا در آسمان ها و در مجموعه دیگر و کرات دیگر اینا سهمی دارن، بیایید نشان بدید، اثبات کنید برای ما که شما به دامان اینها رفتید، سر در پای اینها نهادید، نشون بدید، اثبات کنید این رو. یا این که نه ادعای دیگری دارید، اما آتیناهم کتابا فهم علا بینات من، نکنه که ادعا میکنید که نه همون خالق و همون خدای وجود به اینها یه سندی، مدرکی، یک چیزی داده است، پستی، مقامی، بالاخره تفویضی، اینها یه دلیل دارن، سند دارن، مجوز دارن که شما به سراغ اینها آمدید و اینها معبود شما میشن در کنار خداوند. بالاخره بدیهیست اگر هر کسی هر اقدامی میخواد انجام بده، جایگاهی میخواد پیدا کنه، این باید مستند به یک حکمی، نمیدانم ابلاغی، یه چیزی باشد. آقا میخواد یک تزریقاتی باز کند، میخواد پانسمان بکند، باید مجوز از وزارت بهداشت داشته باشه، نمیتونه بدون مجوز این کارو بکنه. این معبودهایی که شما ادعا میکنید چیزی ان نقش دارن، کو مجوزشون، کو کتابشون، کو سندشون، کو دلیلشون؟ نکنه گمان میکنید که خداوند به اینها سند و دلیلی داره، رو کنید. به بیان دیگه همز میکنم، یا به دلیل عقل یا به دلیل نقل یه چیز باید ثابت بشه، یا باید با عقل ثابت بشه یا با سند نقلی ثابت بشه. اون ارونی دلیل عقل ندارید، نقل رو بیارید، سندی بیارید اگر دارید، نوشته بیارید، دلیلی بیارید. ام آتیناهم کتابا فهم علا بینات من، بسم الله. بل اعراض میشه، یعنی هیچ خبری نیست. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، نه این نیست، بلکه این ظالمان بعضی به بعض دیگر با غرور، با فریب سفسطه می کنن، فریب کاری می کنن، دغل کاری می کنن، اغواگری می کنن و این بتان رو علم می کنن. نکته اول فرمود این یعد و ظالمون، نه مشرکون، یعنی به جای شرک کلمه چی رو اینجا به کار برد؟ خدا ظلم رو، مشرک نفرمود، ظالم فرمود، چون بالاترین مصداق ظلم در قرآن چیه؟ شرک است. ان شرک لظلم عظیم، نزا کلمه ظلم رو به کار برد. نکته دوم، چقدر زیبا قرآن مطرح میکنه عزیزم. ببینید مبنای توحید بر علمه، بر برهانه. فعلم انه لا اله الا الله، پیامبر خدا به وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی، میفهمد فعلم انه لا اله الا الله. این وحدانیت خدا بر علم مبتنی میشه، بدان لا اله. ما میگیم بگو لا اله الا الله، اما قرآن میگه فعلم انه لا اله الا الله، بدان لا اله الا الله. نگاه میکنید موج میزنه تو قرآن این شیوه سخن گفتن در مورد توحید، شؤونات توحید. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر دو معبود در این آسمان و زمین می بود، آسمان و زمین فاسد می شد. حالا بیاید این رو با اون ظرافت‌های عقلانی ملا صدرایی اگر نگاهش بکنیم، اگر این رو با اون زیبایی‌های حدیثی آخوند ملا محسن فیض نگاه کنیم، محدث مجلسی علامه مجلسی نگاه کنیم، تو بهار وقتی نگاه می‌کنیم اینها رو، چه دامنه ای دارد این برهان تمانو و این آیه شریفه، چه پیام‌های عقلی و نقلی عظیمی از دل این بیرون آمده است. در توحید دست ما پر است عزیزان در این جهت، اما از اون طرف توحید رو به کنار بگذاریم، هر عقیده‌ای غیر موحدانه هیچ زیر بنای استدلالی نداره، غروره. قرآن میگه بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، اقواگری است، بافتنی است، زنون است، خیالات است، توهمات است، که این منحرفان، این ظالمان و مشرکان به یکدیگر میگن و بازار کار خودشون رو داغ میکنن. نقدی ملموستر عرض میکنن. همین الان که ما داریم در پناه قرآن بر فرش ماتم فاطمی این آیات سوره مبارکه فاطر رو میخونیم، انشاءالله فردا شب تمام میکنیم این سوره مبارکه رو خدمت دوستان. از این 6 میلیارد جمعیت روی زمین فکر میکنید چند میلیاردشون مخاطب این کلام خدا؟ بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. فکر میکنید چند میلیارد ما بت پرست رسمی الان تو دنیا داریم؟ تو شبه جزیره دکن، برید شرق آسیا، برید امریکای لاتین، این بتخانه ها و این تمپل ها. یه وقتی من بعضی از اینها رو رفتم، گرانترین ساختمانی که من در لندن دیدم و سوال کردم از دوستان، یه بتکده بود. گرانترین ساختمان یه بتکده بود، یه تمپل بود. توجه داری؟ فلانجا فلانجا، دیگه نمیخوام اسم ببرم خدمت دوستان عزیز، با غرور، با اغواگری، 48,000 بیت راما، بها مراته، اوپانیشاد، چه افسانه هایی در مورد خدایان قدیم هند، در مورد برهما، در مورد شیوا، چه افسانه هایی شما دارید در مورد خدایان قدیم یونان، چه افسانه هایی در مورد تمام این شیوه های انحطاطی این چنینی، که اینا همه غروره و الان هست، و الان همینه هست. چقدر لطیف قرآن میگه بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. اینها بازارگرمی اقواگرانه است که این مشرکان و ظالمان با یکدیگر میگن و بازار خودشان رو تیز میکنن و داغ میکنن به این شیوه و رفتار، و هیچ حق و حقیقتی در ماورای اون نیست، نه برهان عقل دارن نه برهان نقل دارن. این نیست مگر غرور و فریبی بیش که خودشون رو و دیگران رو به دام این فریب مبتلا میکنن. و الا ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. حالا اینجا ببینید آنچه از آیه قل ارائیتم شرکاءکم گفتم خدمت دوستان عزیز این بود، پیامبر بگو شما به اینها در اصل این وجود و آفرینش چه نقشی برای غیر خدا میبینید، چه کسی تونسته است یه ارزن رو در این وجود بیفساید، یه کوچکترین طرح رو در این آفرینش ایجاد کند جز خداوند سبحان. این طرح خداست. هازا خلق الله، این آفرینشه. فعرونی مازا خلق الذین من دونه، سوره مبارکه لقمان. بگید غیر خدا چی داره، نشون بدید به ما چی آفریدن، اینا رو به ما بگید، نشون بدید، بحث کنیم، با هم بررسی کنیم، گفتگو کنیم. این در اصل ایجاد است. حالا مدعای مشرکان خیلی ها در اصل ایجاد نبوده، در ادامه وجوده. میگن آقا این معبودهای ما در ادامه وجود نقش دارن. دیگه نمیخوام برگردم به یه بحثایی که سالهای گذاشتم خدمت دوستان توفیق بوده گفتیم، در مباحث تفسیری فراوان گفتیم اینها رو، که مبنای خیلی از مشرکان همینه که اینها در بحث ایجاد نیست، میگن در اداره عالم و در دوام عالم این بتان ما نقش. بت عزا عزت میاره، بت یعوق عائق، نمیگید رسانا و نارسانا، بت یعوق مانع رسیدن شر به ما میشه، بت ود ود منشأ ود میشه، خیلی از محبت ها رو به سوی ما جلب میکنن. یعنی اینها در اداره عالم و ادامه عالم براشون نقش میدیدن با اون گمان ها و غرور هایی که قرآن میفرماید. حالا این پاسخ این دوم رو میگه. و به بیان دیگر گاه این رو مطرح میکنیم، آه میگیم برای پدید آمدن شیء اون علت اولیه محدثه است، یعنی چیزی رو ایجاد کردن و به صحنه آوردن. آه به صحنه آمدن و ایجاد شدن به تنهایی کافی نیست، ادامه و باقی ماندن یک پدیده هم نیاز به چی داره؟ نیاز به علت داره. اونو میگن علت مبقیه، یعنی آن که چیزی رو نگه می‌دارد. بسیار خوب، آسمان و زمین آفریده شد الله تبارک و تعالی، اما در ادامه این وجود و برقراری این منظومه و این مجموعه و آسمان و زمین و انسان و طبیعت و گیاه و حیوان و هستی و کائنات، آیا کسی دیگه این نقش داره؟ حالا دقت کنید، ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. خیر، این خداست آسمان ها و زمین رو امساک می کنند. امساک یعنی چی؟ این نگه داشتن. وقتی شما خودتون رو در این روز 17 ساعته 20 ساعته در قبال این گرمای شدید از هر نوشیدنی و خوردنی و میلتون نگه می دارید، در ماه مبارک رمضان چیکار کردید؟ امساک کردید. امساک نگه داشتن است. ان الله یمسک السماوات، این خداست آسمان ها و زمین رو نگاه می‌دارد. ان تزولا، کراهت ان تزولا، لالا تزولا، که زوال پیدا نکند، فرو نریزد و در مدار خیش باقی بماند. این به اراده الهی است که این منظومه شمسی بیش از 5 میلیارد سال این خورشید با تمام این بقیه اجزا و اجرام خودش گرد خودش بچرخد. این اراده الهی و قاعده و قوانینی است که خداوند به این کهکشان راه شیری داده است که با میلیون ها منظومه خودش در حال گردش سیر در این افلاک باشد. خداوند به قانون جالب مرکز، گریز مرکز، گرانش، به تمام این قوانین این مجموعه رو اونچنان قرار داده است که رفع از سماوات به غیر عمد ترونها، به تعبیر سامن الحجج فرمود به عمد ولکن لا ترونها، این آسمان و زمین را آفریده است با ستونهای اینها را امساکش میکنه، یعنی با ستونهایی از نیرو و روابط از نیرو نمیبینید اینها را به چشم ظاهری، اما وقتی میرید علمش رو کار میکنید رازش رو میبینید بعد متوجه میشه چطور اینا امساک شده، چطور 15 میلیارد اگر این فرضیه رو ما درست بدانیم. اولم یرن لذین کفرو ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. همینجا خدمت دوستان سوره مبارکه انبیا رو گفتیم. آیا نمیبینن کافران بررسی نمیکنن، فکر نمیکنن، اندیشه نمیکنن که چگونه این آسمان و زمین رتق بودند؟ رتق فرو رفته، ما فتقشون کردیم، باز کردیم اینها را از هم. اولم یرند از این کفرو ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، این مجموعه رو ایجاد کردیم. بعد بدونید یه روزی هم باز کار دست خود ماست. همونجا سوره مبارکه انبیا خدمتتون خوندیم، باز در نوبت بعدی که اومده بودیم در آیه 105 یوم نطو السماء کتی سجل للکتب، همونجا برای دوستان مثال زدم، همونجا براتون کاغذ رو در آوردم گفتم ببینید این کاغذ رو وقتی اینطور جمع میکنید این میشه تی. یوم نطو السماء، تمام این مجموعه رو جمع میکنیم، مانند این که این کاغذ رو جمع میکنن، کتی سجل للکتب کما بدعنا اول خلق نویدو، برمیگردانیم به اون روز نخستین. وعدن علینا، این وعده ایست بر دوش من خدا، انا کننا فاعلین، و قطعا چنین میکنم. آغاز خلقت رو گفت، پایان اون رو هم گفت خداوند در کلام خودش از زبان وجود مبارک نبیش، فرمود ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، این خداست که این مجموعه رو پا بر جا نگاه میدارد. الان ما به شما نشستیم توی یک گلجایی از شهر اصفهان، از استان اصفهان، از کشور جمهوری اسلامی ایران، از میان 200 کشور دنیا روی کره زمین، این کرم تو منظومه شمسی بین این 9 تا بالاخره داره میچرخه، این هم با خورشید، خورشیدم با تمام منظومه و کهکشان راه شیری داره حرکت، کهکشان هم با بقیه کهکشانها و خوشا و پروین و دوابر و ماجلان و تمام دارن به سوی وگا و نصر در حال حرکت. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ زمین در جنب این گردون مینا چو خشخاشی سن در بین صحرا، تو را باشد از این خشخاش چندی سزد گر بر سبیل خود بخندی. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ خدایا چه میکنی با این وجود و هستی و کیهان و کهکشان و آفرینش؟ ان الله یمسک السماوات والارض، خداست که حفظ میکند این مجموعه رو. ان تزولا ولئن زالتا، اگر فرض بر این باشه که بخواد یه خللی تو این آسمان ها و زمین بیاد، اگر بخواد یک ستاره و سیاره از مسیر خودش خارج بشه، یه وقتی سال 48 بود گفتن آقا دیگه ستاره حالی چیه در مدار زمین، کلیساها هم به صدا در آمد تو غرب، گفتن بزنید که دیگه خواهد خورد. ستاره حالی، دنبالدار حالی در مدار زمین قرار گرفته و تصادف میکنه و زمین منفجر میشه. این بازی های 2012 خاطرتون هست؟ اون گفتن 2012 این انفجار میاد زمین در مدارش منفجر میشه، فیلمش رو درست کردن، چقدر فروختن، کتابش رو نوشتند، بازار تجاری بود دیگه، بهانه بود دیگه، 2012 این اتفاق میفته، این انفجار آسمانی میشه، تموم میشه. مگر میشه جز به اذن الهی باشد که لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار کل فی فلک یسبحون، تمام مجموعه مطیع امر جنابش، عناصر ارکان فلک قاعده یا لطف اوست در جریان، تمام مجموعه به اون انضباط فرمود. اگر تصور زوال بیاید، اگر فرض بر این باشه که بخواد زائل بشه، ان امسکهما من احد من بعده، یعنی ما امسکهما، هیچ کی نمیتونه بعد اذن الهی نگاه دارد این مجموعه رو و حفظ کنه و باقی بدارد، زمین رو، خورشید رو، منظومه رو، بقیه اجرام آسمانی رو. همین سال گذشته، سال قبل بود دیگه، یکی از این شاب سنگا اومد از نزدیک مدار زمین از سیبری رد شد، دانستی دیگه، خوندید دیدین چه اتفاقاتی افتاد دیگه، چه ضایعاتی رو ایجاد کرد. تمام کارخونه های شیشه روسیه بازارشون آباد شد از بدلیل اون شکست هایی که پیش اومد یا اون اتفاقاتی که افتاد. یه وقتی تو ژانسبورگ 50 سال قبل یکی رو خدا زد زمین از این سنگا رو، هزاران هزار شهاب‌واره و شهاب‌سنگ داره میاد به طرف زمین شب و روز، اما تو این هزار متر کمربند امنیتی زمین اتمسفر گیر میکنه، ذوب میشه، میسوزه، هیچیش تو سر ما نمیخوره. اگر خدا اراده کند میخورد، مگر نگاه دارد. فرمود ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده، البته اینم که بهتون میگیم انه کان حلیما غفورا. فردا شب من در آیه پایانی خیلی غم انگیزه که اگر خدا بخواد به ظلمی که انسان ها میکنن باشون عمل کنه، یک جنبده روی زمین باقی نمیماند. اگر خدا بخواد جور دیگه با انسان ها عمل کند در قبال شرکشون و کفرشون، ببینید گاهی اوقات قرآن پرده برمی‌دارد، تکاد السماوات یتفطرن، نزدیک این آسمان اگر خدا نگاه ندارد تکه تکه بشه از این قولی که اینها میگن انتقول الرحمن ولدا، این که میگن برای خدا فرزند وجود داره، این که شرک قائل میشن، آسمان و زمین بر نمیتابد این رو، تکه تکه خواهد شد. اما خداوند لطف میکنه، انه کان حلیما غفورا، خدا با حلم با بندگانش عمل میکنن، یعنی کاستی ها، اهانت ها، توهین ها، جسارت ها، معاصی، خدا با حلم عمل میکنه. کلمه حلیم رو بعضی از دوستان سوال میکردن، این واژه هم چند شبه تو بحث من اشاره کردم، شما یه صبر دارید یه حلم دارید؟ حلم از ماده حلم میاد، حلم یعنی خرد ناب، یعنی خرد ناب، جمعش میشه حلوم. امیر المومنین تو داره حلوم هم که حلوم الاطفال، بعضی ها رو اشاره میکنه، میگه اینا عقلشون اندازه عقل بچه هاست، رشد فیزیکی کردن اما کودک موندن از جهت عقل. حلم یعنی عقل. حالا اگر کسی صبوری، شکیبایی به حدی داشته باشد که اوج جلوه عقلانیتش باشه، این دیگه صبر نیست، این حلمه. حلم یعنی صبوری متکی بر عقلانیت سحر و نشان دادن جلوه عقل. اگر عاقلانه انسان به تمام معنا عقلش رو به صحنه میارد، با بعضی از دوستان امروز یه جایی بحثی رو داشتیم عرض میکردم، گفتم ببینید صبر گاهی در باب طاعته، گاهی بر طاعت الهی است. این عرض به خدمتون وظایف سنگینی که خداوند گاه برخی مقرر کرده است، ابتداعا برای نفس انسان سنگینه دیگه. همین مثالی که عرض کردم، من شما تصور کنید در مسکو 21 ساعت و نیم روز رمضان بود، در مسکو 21 ساعت و نیم روزهای رمضان بود، طول روز رمضان. یه وقتی خود من جایی بودم 19 ساعت در تورنتو کانادا ماه رمضان بودم، 19 ساعت روز بود، روزه بود. خب بالاخره شما تصور بفرمایید با اون شرجی و اون چنانی، نمیدونم با اون وضعیت، و حالا اینا میخوان کارم بکنن، تلاشم بکنن، مسلمانم هستند، باید بگن اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت. خدا میدونه به عظمت خودش صبوری میخواد، صبوری میخواد که انسان بتونه متحمل باشه و نگاه داره وجود خودش رو. اما این به حلم میشه، یعنی وقتی عاقلانه می اندیشد که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، میدونه راهی برای تقوا نداره مگر این طاعت حضرت پروردگار، و خدا تضمین کرده از وجود او را و صحت او را و عافیت او را هنگامی که تن به طاعت خدا میده. این میشه چی؟ میشه صبر بر طاعت. گاهی هم اون طرفه حلم در باب معصیته، یعنی مواجه میشه با یه صحنه لغزنده، این که دیگه یک لقمه آماده چرب و نرم است، تأمینه دیگه، بارش رو بسته برای خودش و نسلش با این حرامی که الان تو سفرش گذاشتن. یه فکری میکند، شروع میکنه عاقلانه بررسی میکنه، میگه چی میشه پایانی؟ اگر من بگیرم چه خواهد شد؟ نگیرم چه خواهد شد؟ به جایی میرسد میگد که قری غیری. شنیدیتون در تجلی عدالت توضیحش دادم، شرح کردم من این کلام امیرالمومنین رو، که وقتی هدیه رو شبانه آورد در خانه رو گفت که هنی دیدم کسی تارغون بله در به خانه منو کوبید. امام میفهمن تو نجو بقیه. در رو باز کردم دیدم یه ظرفی روشم پوشونده، گفتم چیه؟ گفت آقا ببخشید این هدیه از خدمت جناب عالی آوردیم. گفتم این برای چی آوردی؟ این حق خداست برای من آوردی یا حق منه؟ آیا حکمی دست من داری؟ فردا پرونده ای داری؟ آیا خواسته دنیوی برای چی آوردی؟ سوال. بعد انو فرمودن حبلت کل حبول، میداند امیرالمومنین همه چیز را همه کس را دندان به ترشی کند شود. از این گرجه های سبزی که کم کم میاد دو تا میخورید دندانتون چی میشه؟ کرخ میشه. همه کس را دندان به ترشی کند شود به جز قاضی، که دندان او به شیرینی کند شود. امام فرمودن چی آوردی تو در بخانه؟ تو فردا پرونده داری؟ حکم داری؟ رأی میخوای بگیری؟ مادرت به ازای تو بنشیند، بوی گند و تعفن آن چه دستت من دارم میبینم، من علی دارم حس میکنم، بوی گندش دور کنی جیفه مردار رو از درب خانه من و به دور ببر. عاقلانه میاندیشد، میگه نه، برو این دام بر مرغی دیگر نه، که عنقا را بلند است آشیانه. اسم این میشه چی؟ میشه حلم. اون صبر متکی بر عقل، تأمل، بررسی، چه در معصیت، چه در طاعت، چه در مصائب زندگی، این میشه حلم. پس حلم این زیبایی رو داره. فرمود اینم از سنت‌های الهی و صفات الهی است که گفتم خدمتون، بود خلیفش بود، بود از خداوندی رو جایگزین شد. انه کان حلیمن، خدا با حلم با شما بندگاش عمل میکنه. خدا پای بندگانش میستد، مینشیند. انه کان حلیما غفورا، اگر اینها به خود اومدن متوجه شدن، غفورا میپوشاند، درشتی نمی کند بر اینها و آسان میگیرد. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن اهدا من اهد الامم. من سریع فقط اینو ترجمه میکنم که بتونیم بحث رو فردا شب ان شاء الله از اون جایی که میمونه خدمت دوستان به پایان برسیم. پیامبر، اینها خیلی ادعا دارن، این مشرکان، اینها قسم میخورن، جهد ایمانهم، بالاترین حد قسم رو، که لئن جاءهم نذیران، اگر برای اینها نذیری بیاد، پیامبری بیاد، حجتی بیاد تمام بشه، لیکونن اهدا من اهد الامم، از این یهودی ها مسیحی که مقابل انبیا ایستادن، اینا قسم میخورن که اگر پیامبری باشد، حجتی بیاید، از اینها جوانمردتر و پایدارتر و هدایت شده پای حق میایستن، به هیچ مخالفتی نمیکنن. فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا. اما بعد که نذیر و پیامبر خدا اومد و میآید، اینها نشان نمیدهند مگر انزجار و دوری و فاصله، نمی افزاید در ایشان مگر دوری و فاصله از حق. اینو گفتم که این جمله رو بگم که فردا شب از اینجا شروع کنیم. چرا این حالت دست میده؟ چرا وقتی تو این صحنه میشه که مواجه میشن با حق و حقیقت و حجت الهی بر نمیتابند، ادعا میکردن اما الان نمیپذیرن؟ استکبارن فلعه، استکبارن فلعرض. دو واژه تو قرآن داریم، عرض من تمام، یکی کلمه تکبر، یکی کلمه استکبار. اینا یکی نیستن، اینا یکی نیستن. شیطان ابا و تکبر، نه ابا و تکبر. شیطان تکبر نمی کنه، استکبار می کنه. تکبر اینه که من عالم نیستم میگم عالمم، من جایگاه والا ندارم خودم میام تو ردیف اون صاحبان جایگاه قرار میدم، استاد فنی نیستم، آقای فوت کار منه، این که چیزی نیست، میام خودم والا قرار میدم. تکبر اینه که انسان در اون جایگاهی که نیست خود را قرار میده، حالا یا به توهم عقده های شخصیتیشه یا به سوء نیت و مکر و نیرنگه، این میشه تکبر. رحم الله امرا ان عرف قدره ولم يتعد توره، حضرت فرمود خدا رحمت کنه اون انسانی که حد و اندازه خودش رو بدونه، پاش از حد خودش فراتر نگذاره، ادعایی بیشتر نکنه، این تکبر. حالا اگر کسی به این بسنده نکرد، یه پله اومد بالاتر، نه این که خودش رو بالا ببیند. ببینید شیطان عرض کردم تکبر نکرد، استکبار کرد. یعنی چی؟ شیطان نگفت ما که بلدیم، ما که خوبیم. شیطان گفت انا خیرون من. استکبار اینه که میاد بالا، خودش رو بالا میبیند و بالا قرار میدهد و تو سر دیگران میزند، به نسبت دیگران دیگری رو تحقیر میکند تا خود را بالا بیاورد. این میشه استکبار. انا خیر من، من از آدم خیلی بهترم، او که چیزی نیست، او که خاکه، من از نار و نورم. این میشه استکبار. حالا این زفم شرح این دو رو من انشاءالله تو ذهنتون باشه تا با تتمه بحث آیات که انشاءالله خواهیم گفت فرداشم تا پایان سوره مبارکه، از همینجا انشاءالله شروع میکنم و پاره از عوائد اجتماعی این بحث با هم خدمت دوستان لازمه که یک مروری با هم انشاءالله به حول قوه الهی داشته باشی. پروردگارا به آبروی قرآن دلهامون رو به نورانیت کلامت بیش از بیش منور بگردان، توفیق فهم کلامت رو روزی ما کن. خدایا توفیق درک توحید رو، اجتناب از هر گونه شرکی رو در وجودمون به ما عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خب من سریع عرض می کنم خدمت دوستان، دیگه شاید امشب شب انتهایی است که با توجه به اینکه فردا شب شب ختم مجلس میشه، نام صدیقه طاهره رو من هر شب گفتم، امشب هم اجازه فرمایید نهمین شب هم بگوییم. و ان رسول الله کان جالسا ذات یوم و عنده علی و فاطمه و الحسن و الحسین. پیامبر نشستند، امیرالمومنین فاطمه صدیقه حسنین در خدمتشون. پیامبر فرمودند اللهم انک تعلم ان هؤلاء اهل بیت، خدایا تو میدانی که اینها اهل بیت من هستند. و اکرم الناس علی، و کریم ترین مردمان در نزد من. فاحبب، اینجا انشالله، انشالله این دعای پیامبر در مورد شماست. فاحبب من احبهم، خدای از تو میخواهم دوست بدار آن کسی که علی، فاطمه، حسن و حسین را دوست میدار. یا رسول الله امیدواریم که این رو صادقانه بگیم، خدای ما میداند و تو میدانی از قلب ما که نحن نحبهم، ما دوستشون میداریم، اینها رو محبت اینها در وجود و قلب و جان ماست. و ابغض من ابغضهم، خدایا مبغوض داشته باش اون کسی که به اینها بغض دارد. و وال من والاهم، خدای هوای اون کسی رو داشته باش که هوای اینها رو دارد. و آد من آداهم، بدخواه اون کسی باش که بدخواه اینهاست. و اعن من اعانهم، یاری برسان آن که اینها رو یاری میرساند. و جعلهم مطهرین من کل رجس، خدا اینها رو از هر ناپاکی به دور بدار. معصومین من کل ذنب، عاری از هر خطایی. و ایدهم به روح القدس منک، و اینها رو به روح القدس یاریشون کن، یاریشون به اون روح قدسی خودت. ثم قال انت امام امتی و خلیفتی علیها بعدی، علی جان تو امام این امتی بعد از من، انت قائد المؤمنین الی الجنه، تو مؤمنین رو به سوی بهشت میبری. که انی انظرو، اینو برای این قسمتش خوندم، که انی انظرو الی ابنتی فاطمه، من دارم میبینم که دخترم فاطمه قد اقبلت یوم القیامه علی نجیب من نور، بر یه مرکبی از نور. نمیفهمیم، من حد فهمم همینه که ترجمه میکنم برای شما، بر یه مرکبی از نور دخترم وارد حشر میشه. یمینها سبعون الف ملک و انیسارها سبعون الف ملک، راست 70,000 ملک، چپ 70,000 ملک، پیش رو 70,000 ملک، پشت سر 70,000 ملک. تقود مؤمنات امتی الی الجنه، فاطمه خواهران عزیز زنان امت من رو رهبری میکند به سوی بهشت. بعد فهمدان ایما امرأت، هر زنی که صلت فی الیوم در شب و روز نمازش رو بخواند، صامت شهر رمضان ماه رمضانشون روزه بدارد، حجت بیت الله الحرام حج خانه خدا رو انجام بده، اگر مالی داره و زکت مالها و اطاعت زوجها و اطاعت همسرش رو بکند، و والت علیاً بعدی و بر ولایت امیر المؤمنین باشد، دخلت الجنه به شفاعت ابنتی فاطمه، من پیامبر قول میدم با شفاعت دخترم فاطمه به بهشت پا بگذارد، و انها لسیدت نساء العالمین، دخترم سیدت نساء العالمین است. من یه قسمتایشو رد میکنم تا طولانی حدیث. ثم التفت الی علی، بعد رو کردن به امیر المؤمنین فهمدن یا علی یا ان فاطمه بزعتون منی، فاطمه پاره تن من است، و هی نور و عینی، نور دیدگان من است، و ثمرت و فؤاد، میوه دل من فاطمه. در بعضی از احادیث دارد و هی روحی التی، تو حدیث دیگه است، روحی التی بین جنبه، فاطمه جانیست که در وجود من سریان و جریان دارد. حالا یسوعنی ما سا، آنچه فاطمه رو می آزارد من رو می آزارد، و یسرنی ما سر را، آنچه موجب خوشحالی اوست موجب شادمانی من است، و انها اول من یلحقنی من اهل بیتی، اون اولین کسی است که به من از خاندانم ملحق میشه. فاحسن الیها بعدی، علی جان بعد من مراقب دخترم فاطمه باش. مجدد ثم رفع یده الی السما، پیامبر سرشون رو به آسمان بردن، دستشون به آسمان بردن، گفتن اللهم انی اشهدک، خدایا من تو رو شاهد میگیرم، انی محب لمن احبه، من پیامبر محب اون کسی هستم که محب فاطمه، علی و حسنین است، و مبغضان لمن ابغضهم، من پیامبر بغض کسی رو دارم که بغض اینها رو دارد، و سلمون لمن سالمهم، من سلم کسی هستم، سر سازش دارم و محبت و دوستی با کسی که با این، و حربون لمن حاربهم، من پیامبر حرب کسی هستم که حرب جنگی با علی و فاطمه و فرزندانش، و عدوبون لمن آداهم، و ولیون لمن والاهم. خیلی سطح روایت بالاست عزیزان، خیلی سطح روایت بالاست. تو اون روایت دیگه اینه که وقتی به اینجا میرسه و صدیقه طاهره میان میخوان وارد بهشت بشن، می ایستد فاطمه صدیقه، بعد خطاب میرسد از مستر زلجلان، یا عمتی چی شد؟ چرا ایستادی؟ چرا وارد بهشت نمیشی؟ بعد فاطمه صدیقه میگوید یا رباه، احببت ان یعرف فی هذا الیوم قدری، خدای از تو میخوام که در این روز جایگاهی که به من دادی، جایگاهی که من دادی به اهل محشر اون رو بشناسان که جایگاه فاطمه چیست و کدام است. بعد خطاب میرسد خب حالا چه خواسته ای داری که این رو میگوی؟ فاطمه صدیقه طاهره لب باز میکنند، خدایا خواستم این است، الله تعذب محبی به نارک، خواستم اینه که امروز محبان من رو به نار اهل خودت نسوزانی. از اون سو خطاب میاد یا فاطمه آلیت علا نفسی، قبل از این که تو رو بیافرینم و این زمین و زمان رو بیافرینم بر نفس خودم لازم کردم که محبان تو رو با آتش قهرم نسوزانه. خدایا ما رو قدردان مقام صدیقه طاهره بگردان. السلام علیکم و رحمت الله.